تهیه کننده عذرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که انسان را از نیستی به هستی آورد و مقام بندگی را زیبنده او کرد. سلام بر بندگان شایسته خدا که در راه بندگی به مقام پیامبری و پیشوایی رسیدند. و سلامی دوباره به شما عزیزان که از طریق پیروی پیامبران و پیشوایان سعادت دنیا و آخرت رو دنبال میکنید. امیدواریم شاد و سلامت باشید و همراهی با برنامه از سرزمین نور رضایت خاطر شما رو فراهم کنه.
پیامبر آنگاه که در مدینه جایگزین خانه ابو ایوب انصاری شد، روزی زید حارثه و ابو رافع را پیش طلبید و به ایشان 500 درهم داد با دو شتر تا به مکه رفته دو دخترش و نیز همسرش سعده را به مدینه آورند. زید حارثه به هنگام بازگشت علاوه بر افراد خاندان نبوت، همسرش ام ایمن را نیز به مدینه آورد با پسرش اسامه.
به قدر یک ماه کمتر یا بیشتر گذشته از آمدن پیامبر، من و اسامه نیز به مدینه آمدیم. قدم زدن در هوای مدینه آنگاه که از مکه بیرون شدیم، شوقی در جانم پدید آورده بود. گمان نداشتم که بتوانم پیامبر را دوباره ببینم و این گمان گرمی را از زندگیم گرفته بود. آنگاه که زید آمد و گفت بار و بنه بردار تا در مدینه پیامبر رحل اقامت بیافکنیم، گویی جانی دوباره عطایم کرده باشند. اگر این پای ناتوان همراه می شد، بیابان را سراسر می دویدم تا مدینه، تا دوباره از چشمه چشمان پیامبر سیراب شدم. حلقه ای که از محبت او در گردن داشتم به سالها پیش باز می گشت. وقتی که پدرش عبدالله دار دنیا را ترک کرد، از او برای فرزندش گله ای گوسفند به جا ماند و 5 شتر و من که کنیزش بودم. من میراث عبدالله بودم برای فرزندش. بر پیشانی من سرنوشت کنیزی رقم خورده بود و در چشم او آفتاب سروری می درخشید. پس این گونه شد که ما دوتن به هم خو کردیم. سالها چون دایش بودم و پس از آن چون سایش.
نخستین بار نبود که ام ایمن به مدینه می رفت. مدینه او را تا سالهای دور عقب می برد و به یادش می آورد. خاطره همراهیش را با آمنه و فرزند او. آن روزها سرپرستی یتیم عبدالله با بزرگ بنی هاشم عبدالمطلب بود. فرزند آمنه که روی پدر ندیده بود 6 ساله شده بود. او را آمنه یک روز جامعه نیکو پوشاند و به عطر خوشبو ساخت، پس برداشتش و به نزد عبدالمطلب برد.
ای بزرگ خاندان هاشم، چندیست دلتنگ خیشان خود در یثرب هستم. میخواهم بار سفر ببندم تا آنان را دیدار تازه کنم و از احوال ایشان با خبر شوم. اگر اجازه فرمایی کودکم محمد را نیز با خود همراه کنم.
و عبدالمطلب او را اجازه داد، هرچند که دوری محمد وی را می آزرد.
با دو شتر راهی یثرب شدیم. بانویم بر شتری سوار بود و محمد با من سوار بر شتر دیگر. اشتیاق مدفن شویش آمنه را به این سفر کشانده بود. این بود که تا به یثرب رسیدیم دارالنابغه خانه ما شد، همان خانه‌ای که بدن عبدالله را زیر پرده خاک پنهان کرده بود.
عبدالله جوان فرزند عبدالمطلب چون دیگر قریشیان مردی بازرگان بود. دست مایه اندکش را در کاروان تجاری قوم شرکت می داد و راهی این سو و آن سو می شد. از ازدواجش با آمنه چند ماهی گذشته کاروان قریش راهی شام شد و عبدالله را به همراه برد. آمنه تنها ماند، با ماها چشم انتظاری. سرانجام خبر آوردند که کاروان قریش راه بازگشت را طی می کند. خیشان عبدالله، پدرش و همسرش در کنار دیگران به استقبال مسافران از شهر بیرون رفتند، اما هر چه جستند در آن میان عبدالله را ندیدند. به التهاب و اضطراب از این و آن سراغ گرفتند تا از بیماریش در یثرب خبر یافتند. حارث برادر عبدالله از جانب پدر روانه یثرب شد و راه را به کمترین درنگ پشت سر گذاشت، به اشتیاق دیدار برادر و احوال او پرسیدن. عبدالله با بعد از ضعفی که در وجودش یافته بود در یثرب سراغ بنی عدی رفت که ایشان خیشان مادری عبدالمطلب بودند. نزد آنان ماند تا روزهای چند بیاساید و قوتی دوباره بگیرد. اما چه سود که ایام سپری می شد و جسم عبدالله ناتوانتر. آنگاه که حارس به یثرب رسید چندی بود که عبدالله تن به بیماری سپرده بود و مرغ جانش راه آسمان را پیش گرفته. پس حارس به مکه بازگشت تنها و بدون برادر، با دلی پر درد و چشمی پر اشک.
به مهمانی بنی عدی رفته بودیم. آنان گویی از پیش در انتظارمان بودند و بیش از همه مشتاق دیدار محمد. پس چنان گرم پذیرایمان شدند که رنج سفر را زود فراموش کردیم. روزها بانویم آمنه بر مزار شویش به مویه می نشست. فرزندش محمد با هم سالانش کودکان بنی عدی ساعتها را سپری می کرد. من نیز گاه با این بودم و گاه با آن. مردان و زنان بنی عدی چیزی در محمد دیده بودند که من از آن بی خبر بودم. چشمان کودک قریش برایشان حرفهای گفتنی داشت و آنان حرفهایی را که می شنیدند در گوش هم زمزمه می کردند. از اینها یهودیان یثرب نیز بی خبر نماندند. آنان شنیده بودند بنی عدی میزبان کودکی است از قریش که با دیگر کودکان فرقها دارد. از این رو برخی که کنجکاوتر بودند گاه به دیدنش می آمدند و در چشمانش خیره می شدن تا از اشاره ها چیزی دریابند. یکی می رفت دیگری می آمد، دیگری می رفت و آن یکی را می آورد. مرا از این آمد و شد نصیبی نبود. ندیدار کنندگان یثربی را می شناختم و از گفتگوی ایشان سخنی می شنیدم. تنها یک بار که بزرگی از بزرگان یهودی به مهمانی بنی عدی آمده بود و همگان در حضورش حاضر بودن سخنی بر زبانش رفت که تا عمق جانم نفوذ کرد و تا سالها به یادم ماند.
این کودک که میزبانش هستی با آن وصف که پیرامون پدر و اجدادش گفتید یقین بدانید ای فرزندان عدی که برای این امت پیامبری خواهد کرد و چون از پیش شما برود بار دیگر هجرت کنان به شهرتان باز میگرد. Thank you.
سخنی چنین را تا آن روز هرگز نشنیده بودم. اما بانویم آمنه گویی از این پیشگویی باز هم شنیده بود. آن روز که حلیمه کودک 5 ساله قریش را از وادی به مکه بازگردانید، با آمنه چنین حکایت کرد:
از آن روز که نوزاد شما را در آغوش دایگی گرفتم، چه شگفتی ها که بر من پدید نیامد. کدام در خیر به روی من باز نشد و کدام کرامت که از او ندیدم. او را فرزندی یافتم، نه همچون دیگر کودکان. این شد که وقتی کاهنی از اهل کوچ بر دیار ما می گذشت، کودک را نزدش بردم تا از آیندهش بگوید. کاهن در چهرش خطوط آشکار و نهان را خواند، لحظه سکوت کرد و آنگاه فریاد زنان گفت:
به جانم سوگند، این کودک همان است که تخت پادشاهان را سرنگون خواهد کرد و در میان عرب شکافی بزرگ پدید خواهد آورد.
بعد از آن عهد به اندازه 40 سال و اندی، وقتی که دیگر بار ام ایمن به مدینه آمد، آنجا را آشنا یافت. هر سو که می نگریست قامت آمنه را مقابل چشم می دید و از هر سو بوی پیامبر را می شنید.
زید ما را در خانه جا و مکان داده بود از محله بنی مالک. آنجا نزدیک پیامبر بودیم و جز این دلخوشی نمی خواستیم. زید بیشتر از خانه بیرون بود، در کنار پیامبر. من نیز ساعتها را در خانه به سر می بردم که تازه در آنجا گرفته بودیم و نیازمند سامان بود. اسامه اما در آن روزها در جستجوی دوستانی بود برای سرگرمی. 7 ساله بود و کاری نداشت جز بازی. روزی هنگام عصر بود که به یاد اسامه افتادم. از صبح که از پی همسالان رفته بود باز نیامده بود. نگران شدم، چه در مدینه غریب بود و اطراف را نمی شناخت. از خانه بیرون زدم و از همسایگان سراغ گرفتم. هیچ کس از او خبر نداشت. این سو و آن سوی محله را زیر پا گذاشتم، اما نه از او نشانی یافتم نه از همسالان او. استراب اگرچه پایم را سست کرده بود، اما از رفتن نماندم و هر لحظه دورتر از خانه را به دنبالش جستجو کردم. نزدیک محله بنی عدی پیرمردی را نشسته در سایه دیوار دیدم. نشانی فرزندم را دادم و از او جویا شدم. پیرمرد به یک سو اشاره کرد و گفت:
کودکان بنی عدی این ساعت را به آبتنی مشغول هستند، در آب چاهی که آن سوی دیوار است.
به همان سو دویدم که پیرمرد اشاره کرد. هر لحظه که پیشتر می رفتم محله را آشناتر می یافتم. گویی پیش از آن بارها همین کوچه ها را پشت سر گذاشته بودم. با آنکه در آن چند روزه آمدن به مدینه چنین فرصتی دست نداده بود. ناگهان همه چیز به یادم آمد. پیرمرد خود گفته بود آنجا محله بنی عدی بود، همان محله که به همراه بانویم آمنه و کودکش محمد سالها پیش در آن اقامت کرده بودم. لحظاتی در خاطرم نقش بست که محمد از این کوچه ها پیش می دوید و من به دنبالش، و گاه چنان می دوید و دور می شد که من از او می ماندم. ندانستم چگونه شد که خود را در برابر چاه آب بنی عدی دیدم. از مشاهده کودکان که تن به آب زده بودن بر خود لرزیدم. ناگهان فریاد زدم محمد! مرا که فرزند خورد سالم هراسان دید از آب بیرون زد، به سویم دوید و با تعجب گفت
مادر، منم اسامه.
آری، او اسامه بود، اما به همان سن و سال که محمد در آب چاه بنی عدی شنا می کرد و من نگران به تماشایش می ایستادم. اسامه را در آغوش گرفتم و خوشحال از آن که وی را یافتم راهی شدیم تا خانه. شبنگام وقتی دیر آمدن اسامه را برای پدرش زید باز گفتم و باز گفتم که او را در همان آب دیدم که پیامبر به وقت کودکی در آن شنا می کرد، زید خندید و گفت
آری و میمن، این را پیامبر خود نیز به یاد آورد و برای یارانش خاطره ها گفت. چند روز پیش از این گذارمان به محله بنی عدی افتاد. پیامبر چون به آن حوالی رسید فرمود
در آب چاه بنی عدی شنا را آموختم و با همبازیانم بالای این برج پرنده ها را پرواز می دادیم همراه با پسرانی از دایی زادگان خود. آری، آنجا مدینه بود، مدینه النبی، شهر پیامبر. از آغاز چنین بود، از روز ازل، هرچند که صدها سال به گزاف نام یثب را یدک می‌کشید.
لحظه جدا شدن از شما یاران همدل لحظه دشواریه، اما چاره چیه که وقت برنامه محدوده و باید انتظار رو به جان خرید تا دوباره نوبت همراهی ما با شما عزیزان برسه. خدا یار و نگهدار.
یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان بیدار دل.
روز و روزگارتان به خیر و شادی.
امیدواریم همگی تندرست و شاد و سرحال آماده شنیدن برنامه امروز باشید.
برنامه یک حکایت یک مثل، ویژه حکایت‌های مثل‌های پارسی. اما پیش از این به ابیاتی گوش کنید از عبدالواسع جبلی. ای دیر به دست آمده بس زود برفتی، آتش زدین در من و چون دود برفتی. چون آرزوی تنگ دلان دیر رسیدی، چون دوستی سنگ دلان زود برفتی. زان پیش که در باغ وصال تو دل من از داغ فراق تو براسود برفتی. ناگشته من از بند تو آزاد بجستی، ناکرده مرا وصل تو خوشنود برفتی. هر روز بیفزود همی لطف تو با من، چون در دل من عشق بیفزود برفتی.
کلک زدن و کلک کردن. دوستان ارجمند، این عبارت ها کنایه از حق بازی و پشت هم اندازی به منظور خونسا کردن نقشه یه طرف مقابل است که افراد مزور و نیرنگ باز برای تأمین منافع و مصالح شخصی به کار می برند و همچنین در هر انجمن آمدن و به هر اجتماعی از مردم رفتن را نیز کلک زدن می گویند. واژه کلک را به صورت و اشکال مختلفی به کار می برند و در هر مورد منظور خاصی از آن متصور است. در موردی که به جنجال چیز بی اساسی را بخواهند جاندار و حقیقی جلوه دهند، اصطلاحاً می گویند این هم کلک است. ضمناً در اصطلاح مازندرانی عبارت کلک کردن هم گفته می شود که کنایه از نقش کشیدن و جستجو برای تأمین منظور و مقصود است. تهرانی ها هم به آن کلک مرغابی می گویند که در حقیقت همان معنا و مفهوم حق بازی از آن برداشت می شود. به هر روی باید دید که کلک چیست؟ و از آن چه سودی مترتب است که در محاورات و نوشته‌ها به آن تمثیل می‌جویند. در کتاب‌های کهن واژه کلک معانی مختلف دارد.